أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث تقیه بود و عرض کردیم آیا عدم وجود مندوحه در تقیه معتبر است یا نه؟ در عرض شد در این زمینه شش قول در مسئله وجود داره. قول اول چی بود آیون؟ عدم مندوحه معتبر نیست، مطلقا. قول دوم این بود که عدم مندوحه معتبر هست مطلقا. ادله قول دوم رو بعضیاشو گفتیم اما به روایاتش نرسیدیم. پس الان کجای مایون؟ در جواز تقیه عدم مندوحه معتبر هست، یعنی باید راه چاره و فرار نداشته باشه که تقیه جائز باشه. اگر راه فرار داشت تقیه جائز نیست. این قول دوم بود. از جمله روایات این قول در وسائل جلد 8 صفحه 405 این روایت است: و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن عثمان ابن عیسی، عن سماعه قال سألته عن رجل کان یصلی. میگه که من سوال کردم از حضرت نسبت به کسی که یصلی، داره نماز میخونه. فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه. امام تمام کرد، این آقا هنوز یک رکعت از نماز واجب رو خونده. قال ان كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف. اگر اون امام امام عادل بوده، یعنی امامی عادل بوده، فليصل اخرى، این باید یک رکعت دیگر هم چکار کنه؟ بخونه. وينصرف، از نماز فارغ بشه. و يجعلهما تتبعا، و این دو رو مستحبی قرار بده. ولید خلمع الامام فی سلاته. بله، نه بد معنا کردم، اینجوری معنا میکنیم داشته نمازشو میخونده، یک رکعت از نماز واجب شو که خونده، مثلا نماز 3 رکعتی بوده، یه مرتبه دید که یک امامی آمد و شروع کرد نماز خوندن. برداشت من اینه، ای بنده خدا چه کار کنه؟ برداشت شما ها امینه؟ سألته عن رجل کان یصلی، داشته نماز میخونده، فخرج الامام، امام آمده، و قد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه، این یک رکعت از نماز واجبش رو خونده، مثلا نه یک رکعت خونده. قال ان كان اماما عدل، بله داره فرادا میخونه، برداشت من همینه. قال ان كان اماما عدلا، اگه او امام امام جماعت درست و درمونیه، این آقا فلیصل اخرى و ینصرف، یه رکعت دیگه هم بخونه و بلا فاصله دیگه از صلاتش چی بشه؟ منصرف بشه و یجعل هما تتبعا، این دو رکعت رو دیگه چی قرار بده؟ مستحب قرار بده. ولیدخل مع الامام فی صلاته، به اون امام جماعت عادل اقتدا کنه و با اون نماز بخونه که نمازش رو میخواد با چی بخونه دیگه، حالا جماعت بخونه. برداشت من از این عبارت اینه، شماها که همین برداشت رو دارید دیگه. خب کماهو و ان لم یکن امام عدلین، اما اگر اون امام امام عادل نیست، از سنی هاست مثلا، فلیبن علی صلاتهی کماهو، نماز رو بنا بگذاره بر ادامش، کماهو یعنی نماز رو نماز چی بگیره؟ فریضه و واجب بگیره. و یسلی رکعتن اخرى، چون چند رکعت خونده بود؟ یک رکعت، یه رکعت دیگه هم اضافه کنه. و یجلس قدر ما یقول، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله، به قدر این مقدار بنشینه. ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع، نمازش رو با اون امام جماعته تمام کنه بر هر مقداری و هر جوری که میتواند. فان التقیه واسعه و لیس شیء من التقیه الا و صاحبها ماجور علیها ان شاء الله. از این روایت چی میفهمیم؟ میفهمیم که اگر امام جماعت عادل نیست و ظرف ظرف تقیه و راه چاره اگر دارد، باید از راه چاره استفاده بکند، اگر ندارد اینجا تقیه مانعی ندارد. ظاهرش اینه. البته به نظر ما یه مقدار برداشت از این روایت برای این قول دوم سخته. از کجاش میشه برداشت کرد؟ خب پس معلوم میشه چی؟ قول اولی بود که معتبر هست، قول اول این گفتیم، قول اول عدم مندوع معتبر هست. قول اول عدم مندوع معتبر هست، قول دوم این بود که عدم مندوع معتبر نیست. حضرت نپرسیدن که راه همین جور احسنتم، حضرت نپرسیدن که راه چاره داری یا نداری، همین جوری براش فرمودن این کار رو انجام بده. از اینکه فرمودن این کار رو انجام بده و تفصیل ندادن و استفسال نکردن که آیا راه چاره داری یا نداری، براش گفتن بشین نماز رو اونجوری ادامه بده، پس معلوم میشه عدم مندوه معتبر نیست. این روایت و رواه الشیخ به اسنادی عن محمد ابن یعقوب، شیخ هم به سندش به مرحوم کلینی ای رو نقل کرده. این روایت اینجوری سندش، محمد ابن یعقوب از محمد ابن یعیا از احمد ابن محمد ابن عیسی عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبد سألته علیه السلام، سألته که ازماره و این ازمارش علی الظاهر مشکلی نداشته باشه و من دیگه بررسی نکردم این روایت رو که با توجه به روایات قبلیش ازمارش رو چجوری حل کردن، این رو دیگه بررسی نکردم. رباطش امامی ثقه هستن و در روایت دیگر شیخ به اسنادهی عن محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از عثمان ابن عیسی از سماعه قال سألته علیه السلام قال کذا، که سند شیخ به محمد ابن یعقوب رو مراجعه کنید، ثقه هستن، بقیه هم ثقه هستن و مشکلی از این جهت نیست. خب پس قول دوم اینه که عدم ممدوحه معتبر نیست و لازم نیست. روایت بعدی صحیحه زراره در وسائل جلد اول صفحه 457 روایت 1207 روایت بابش اینه، باب و عدم جواز المس علی الخفین بر روی کف خف الا لضرورت شدیده او تقیت عظیمه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز ابن عبدالله سجستانی عن زراره سند تمامه. قال قلت له فی مسح الخفین، بازی دقت کنید مزمره هست ولی مزمرات زراره رو آیون میگن بر حکم چیه؟ در حکم غیر مزمره، چون شخصیتی مثل زراره عجل و شعنن است که بره از مثل خودش یا مادون خودش سوال کنه از فتاوا و از احکام، علل قاعده از معصوم علیه السلام سوال کرده. قلت له فی مسح الخفین تقیه، توی مسح خفین تقیه هست؟ فقال ثلاثتون لا اتقی فیهن احدا، سه چیزی که من اصلا درشون تقیه نمی کنم، شرب المسکر و مسح الخفین و متعت الحج. قال زراره ولم یقل الواجب علیکم ان لا تتقو فیهن احدا، وظیفه شما اینه که تقیه نکنید در این سه نفر، فرمود من تقیه نمی کنم، یعنی شما میتونید تقیه بکنید، شما که میتونید تقیه بکنید یعنی پس عدم مندوه رو باز حضرت تفصیل ندادن که راه چاره دارید یا
ندارید.
از عدم تفصیل معلوم میشه که تقیه درش مندوه نداشتن معتبر نیست. این هم این روایت. و رواه الشیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن حماد و رواه الصدوق مرسلن عن العالم علیه السلام امام کاظم. و این روایت سندهای متعدد داشت که یکی محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم از ابیه از حماد از حریز از زراره که الان خوندم، دومی شیخ به اسنادهی از حسین ابن سعید که قبلا مفصل بحث سند شیخ به حسین ابن سعید رو بررسی کردیم و گفتیم مشکلی نداره، ان حماد ان حریز ان زراره، فقط روایت سوم که روایت مرحوم صدوقه مرسلن هست که از عالم علیه السلام. این هم یک روایت. روایت دیگر روایت ابو عمر. خب حالا در مقام پاسخ به این دو روایت، استناد به این دو روایت که میگن عدم مندوه معتبر نیست و میتونه ولو راه چاره داره اما تقیه کنه، به نظر ما این دو روایت از این حیث در مقام بیان نیست. آقا اصل جواز تقیه رو دارن بیان میکنن اما خصوصیات رو در مقام بیانش نیستن. برداشت بنده از این دو روایت اینه. شماها نظر خاصی ندارید؟
ضرورت
چه؟
از این اولیشم ضرورت دیگه. دقیقاً. میگم اصل اولیه میده تقیه چیه؟ تصفیه.
بابا واسه داره چه ضرورت باشه؟ جناب چه الا این زدا. این سه موره معصوم ضرورت شرطه. باید این کاش بده که واسه اصلش اینو شرط نمیده. الا دیگه معصوم کاری نمیده شرطش. یعنی اگه اینجوری استدلال کنیم. یه مقدار سخته اینجور حمل کردن روایت رو بر این. نگاه کنید متن اینه. از کلمه ضرورت هم تو روایت نیامده. قال قلت له فی مسح الخفین تقیه، فقال ثلاثه لا اتقی فیهن احدا، شرب مسکر و مسح خفین و متعه حج، من تقیه نمی کنم در این سه تا. خب یعنی چی؟ خب حالا بگید یک بار دیگه، بگید الان از کجاش؟ یعنی توی این سه مورد تقیه صورت نمیگیره. اصلا او تقیه کردن است که درش بحث میکنیم مندوه هست یا نیست، این تقیه نکردن است، و در تقیه نکردن سخنی از مندوه و غیر مندوه نیست. اگر ما دعوامون سر اینه و بحثمون اینه آیا در تقیه کردن مندوه معتبره یا نه، به نظر بنده از این روایت استفاده این که در تقیه کردن مندوه معتبر نیست نمی شود، عدم مندوه معتبر نیست، این استفاده نمی شود. خب خب این میشه قول اولی بود که عدم مندوه معتبره، این به درد قول اول نمیخوره.
استثناء کردن این مورد کافیه که در بقیه دیگه معتبر نیست، پس اصل از این جهت
این ستا
استثناء شده.
چه استثنایی شده؟
تو مندوه هست.
نه کلا مطلب تو این ستا خیلی اون مثلا
مندوه بود، چون نیاز نیست شما پایین
دلیل داریم، چون رای فرار داریم، خب تو اصل طبیعی منظور معتبر نیست، این ستا رای فرار داریم.
این ستا چه رای فراری داره؟ یعنی شرب مسکر رای فرارش چیه؟
میتونه به اونا بگیره و شما بگیره و
هر اون حرمتش تو اسلام واضحه،
هر اصلا تغییر در یعنی در اینا تقیه نمی کنم و به اینها عمل دوتای اول عمل نمی کنم، سومی عمل می کنم، متعه حج هر کدوم جوریه دیگه. علایال برای ما یه مقدار استنادش ثابت نیست. روایت دیگر روایت ابی عمر عجمیست، ابن ابی عمر از هشام ابن سالم از ابی عمر اعجمی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابا عمر ان تسعة اعشار الدین فی التقیه، نه دهم دین در تقیه است، ولا دین لمن لا تقیه له و التقیه فی کل شیء الا فی النبیذ و المسح علی الخفین. فرمودن تقیه در هر چیزی هست الا در این دوتا. باز کیفیت استظهار برای قول دوم که عدم مندوه معتبر نیست لابد به اینه که اینجا تفصیلی ندادن و فرمودن در هر چیزی تقیه جا دارد الا در اون دو چیز. در هر چیزی تقیه جا دارد، چه مندوهه باشه چه نباشه، به ظاهر به اطلاقش. باز ما نظرمون اینه که شاید روایت از این جهت در مقام بیان نباشه، روایت هم سندش مشکلی نداره، اما ابی عمر اعجمی بله علی الظاهر اثبات وثاقتش نمی شود، لذا این روایت از این حیث قابل استناد نیست. یک روایت دیگه هم بخونم، روایت بعدی مشهوله، روایت بعدی حسنه ابی ورده محمد ابن الحسن شیخ طوسی، روایت وسائل، نه معذرت میخوام، کافی جلد دو. بله الان صفحهشو نمیدونم دیگه. خب روایت بعدی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که در وسائل آمده، این رو هم مراجعه کنید، جلد اول در چاپ مؤسسه آل البیت. روایت اینه: محمد ابن الحسن به اسناده از حسین ابن سعید، سند تا اینجا درسته، محمد ابن حسن که شیخ طوسی است، اسناد ایشون از حسین ابن سعید و ما قبلا بررسی کردیم و درسته. از فضاله، فضالت ابن ایوب، از حماد ابن عثمان، از محمد ابن نعمان، از ابلورد. ابلورد اول کلامه که باز این به اصطلاح مجهوله، ولی بله. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام عراق الماء ثم مسح على الخفين، آب رو ریختن و روی خف مسح کردن. من اینو از قول أبا ظبيان نقل میکردم که ابا ظبیان به من اینجوری گفت، به امام باقر علیه السلام عرض کردم. حضرت فرمودن کذب ابو ظبیان، اما بلغ که قول علی علیه السلام فیکم سبق الکتاب الخفین فقلت فهل فیهما رخصه، فقال لا الا من عدو تتقیه او ثلجن تخاف علا رجلی، سرمای شدیدی باشه که بترسی پا رو برهنه کنی و اون سرما در پا تأثیر بگذاره. باز سندش عرض کردم، کیفیت دلالتش به این باشه که امیر علیه السلام بله در حضرت باقر علیه السلام فرمودن الا من عدو تتقیه، یعنی باید در جایی باشه که شما از عدو در مقام تقیه هستی و دیگه نگفتن که راه چاره داری یا نداری. از این که نفرمودن معلوم میشه عدم مندوحه شرط و معتبر نیست. این هم باز به نظر ما از این حیث به نظر میرسه که ظهوری ندارد. حد اکثر دارن میفرماین که آقا این گونه فرمودن امام باقر که الا من عدو تتقی، ولی راه چاره داری یا نداری رو در مقام بیانش نبودن. خب این هم شد قول چندم. قول دوم، قول سوم که ظاهراً نرسیم، تفصیلی است که مرحوم محقق کرکی هم اشاره فرمودن که تفصیل بود بین جایی که اذن خاص در اون عملی که تقیعی هست وارد شده و یا موردی که وارد نشده، که ظاهراً وقت گذشت، اگر عمری باقی بود برای جلسه بعد، ولله الحمد.